ساعت 19 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، امروز شنبه 8 دی ماه 1397 خورشیدی برابر با 29 دسامبر 2018 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. پیش از اینکه فهرست مجله شامگاهی رو تقدیم شما کنم، همراه میشیم با همکارم امیر مصدق کاتوزیان و مشروع خبرها.
سپاسگزارم از همکارم رضا جمالی و سلام بر شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. صدها دانشجوی مجتمع علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران در تجمعی اعتراضی خواستار برکناری مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی به ویژه علی اکبر ولایتی رئیس این دانشگاه شدند. کانال تلگرامی روزنامه ایران نوشت که دانشجویان به کمکاری مسئولان در پی حادثه واژگونی اتوبوس مجتمع علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران اعتراض کردند و با سردادن شعار ولایتی ولایتی استعفا خواستار برکناری مسئولان دانشگاه آزاد شدند. فیلم‌های تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است. در حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان در 4 دی 10 تن کشته و 28 نفر زخمی شدند. در پی این حادثه انتقاد از علی اکبر ولایتی و دیگر مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی بالا گرفت تا آنجا که منجر به برکناری 5 تن از معاونان و مدیران مجتمع علوم و تحقیقات این دانشگاه شد. به گفته سفیر ایران در عراق، تمامی مشاوران نظامی جمهوری اسلامی پس از اعلام پیروزی بر داعش از این کشور خارج شده و به ایران بازگشتند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ایرج مسجدی به تاریخ دقیق خروج نیروهای ایرانی از عراق اشاره نکرده است. سفیر ایران در این حال از آمریکا انتقاد کرد که به رغم پایان داعش همچنان نیروهای خود را در منطقه حفظ کرده و به گفته او به جای اعلام پایان مأموریت نظامی نیروهایش در برخی مناطق در حال تقویت پایگاه و پادگان‌های نظامی و ایجاد مواضع جدید است. آمریکا و کشورهای عربی منطقه ایران را متهم می‌کنند که علاوه بر دخالت در امور سیاسی عراق از طریق شبه نظامیان هشت و شعبی هم در این کشور مداخله می‌کنند. عراق در تابستان 96 اعلام کرد که در نبرد علیه داعش به پیروزی کامل دست پیدا کرده، اما همچنان شماری از هواداران داعش کنترل مناطقی از این کشور را در دست دارند و هر از گاهی مسئولیت برخی حملات را در عراق به عهده می‌گیرند. وزیر امور خارجه ایران با اعلام اینکه حضور آمریکا در خلیج فارس به توصیف او تنش آفرین است گفت هر وقت آمریکایی‌ها حضورشان را در خلیج فارس افزایش دادند، همه کشورهای خلیج فارس با خطراتی مواجه شدند. پایان نقل قول. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمد جواد ظریف در گفتگو با شبکه خبری فونکس چین گفت ایران حضور آمریکا در خلیج فارس را غیرقانونی و همراه با تنش آفرینی می‌داند. او با قدرتمند خواندن جمهوری اسلامی ایران افزود که بعید می‌داند آمریکایی‌ها شرایط تهدید ایران را داشته باشند. سخنان وزیر امور خارجه ایران پس از بازگشت ناو هواپیمابر آمریکایی USS جان سی استنیتس و چند ناو دیگر به خلیج فارس در روز 30 آذر ماه ابراز شد. در این ارتباط روزنامه وال استریت جورنال روز 13 آذر به نقل از مقام‌های وزارت دفاع آمریکا نوشت که قرار است حضور این شناورها نماینگر قدرت آمریکا در برابر ایران باشد و گفته‌های محسن رضایی که عملیات کربلای 4 در جنگ ایران و عراق را برای فریب دشمن خوانده بود با موجی از اعتراض روبرو شده است و محمد علی جداری فروغی وکیل برخی از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران اعلام کرد که هنوز 7 کارگر این مجتمع بزرگ صنعتی آزاد نشدند. آقای جمالی
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم امیر مصدق کاتوزیان شنیدید و مروری کنیم بر فهرست مجله شامگاهی. تجمع اعتراضی به حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه آزاد تهران. ادامه واکنش ها به اظهارات محسن رضایی درباره عملیات کربلای 4.
صحبت آقای رضایی دقیقاً این بوده که عملیات کربلای 4 برای فریب دشمن بود. این جمله جعل تاریخ و دروغه.
و گزارشی خواهید شنید از عملیات جنجالی ساختمانی در منطقه باستانی فیروزآباد فارس. همراه ما بمانید در مجله شامگاهی از رادیو فردا. روز شنبه دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد یک تجمع اعتراضی در واکنش به حادثه واژگونی اتوبوس و کمکاری مسئولان دانشگاه آزاد برگزار کردند. در این راهپیمایی دانشجویان در بیانیه خواستار استعفا و عذرخواهی سرپرست دانشگاه، ساخت بنای یادبود برای قربانیان، استقرار دائمی اورژانس، نوسازی ناوگان اتوبوسرانی و استانداردسازی مسیرها شدند. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم رضا ولیزاده.
صدها دانشجو روز شنبه در محل پارکینگ اتوبوس‌های واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این تجمع در حالی برگزار شد که به دنبال سختگیری نیروهای حراست، عده‌ای از دانشجویانی که می‌خواستند وارد دانشگاه شوند، نتوانستند به محل تجمع برسند. دانشجویان در این تجمع مسئولان دانشگاه را به بی‌لیاقتی در حفظ جان دانشجویان متهم کردند. این دانشجویان خواستار برکناری و استعفای مسئولان دانشگاه از جمله علی اکبر ولایتی، رئیس دانشگاه آزاد شدند. دانشجویان خواستار حضور مسئولان دانشگاه و پاسخ به اعتراض‌هایشان بودند، اما هیچ یک از مسئولان حاضر نشدند در این تجمع اعتراضی حاضر شوند. در ویدئوهای منتشر شده از این تجمع، مادر یکی از جانباختگان حادثه واژگونی اتوبوس سخنرانی می‌کند. البته صحبت‌های او تنها به ماجرای حادثه سقوط اتوبوس ختم نمی‌شود و در ادامه به سوء مدیریت مسئولان در رویدادهای مشابهی نظیر آتش‌سوزی در مدارس، حادثه ساختمان پلاسکو، وضعیت زلزله زدگان استان کرمانشاه، مال باختگان مؤسسات مالی و بانک‌ها و مواردی دیگر اشاره می‌کند. بر اساس ویدئوهای منتشر شده، گویا یکی از اعضای بسیج دانشجویی می‌خواهد مانع از ادامه صحبت‌های او شود، اما دانشجویان اعتراض می‌کنند و او صحبت‌هایش را ادامه می‌دهد.
حالا همین حادثه که منجر به کشته شدن ده تن از فرزندان این کشور شدن، فرزندانی که امید فردای ما هستن. به خانواده این عزیزان چه خواهیم گفت؟ بسیج دانشگویی حراست؟ به خانواده اینا چه خواهیم گفت؟
برخی از دانشجویان معترض به خبرگزاری ایسنا گفتند پرسش آنها از مسئولان دانشگاه این است که هزینه‌ای که بابت شهریه پرداخت می‌کنند کجا می‌رود و چرا تا کنون به فکر حمل و نقل ایمن برای دانشجویان نبودند. درباره آخرین وضعیت مجروحان حادثه سقوط اتوبوس دانشجویان، مهدی رضایی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران به خبرگزاری ایسنا گفته برخی از دانشجویان از ناحیه مغز، جمجمه و قفسه سینه آسیب‌های جدی دیدند و سطح هوشیاری 3 تن از آنها پایین است. به گفته او در حال حاضر 6 نفر از مجروحان همچنان در ICU بستری هستند. در ابتدای واژگونی اتوبوس دانشجویان شایعاتی مبنی بر سکته راننده مطرح شد که بر اساس اعلام رسمی پزشکی قانونی این احتمال رد شد و هیچ نشانه ای از سکته دیده نشده است. روزنامه ایران گفتگویی با بهروز عقلمند، برادر رحمان عقلمند، راننده اتوبوس دانشجویان جانباخته انجام داده است. در این گفتگو بهروز عقلمند در پاسخ به آنچه به عنوان اشتباه راننده مطرح شده گفته است برادرش اگر به فکر جان دانشجویان نبود می توانست خودش را از همان لحظات اول از اتوبوس به بیرون پرتاب کند، نه اینکه به گفته او تا آخرین لحظات فرمان خود را دو دستی بگیرد. رحمان عقلمند راننده اتوبوس دانشجویان قرار بوده تا 10 روز دیگر شاهد عقد دختر دومش باشد. در ارتباط با متهمان پرونده سقوط اتوبوس دانشجویان تاکنون 2 نفر بازداشت شده و 2 تن از مسئولان دانشگاه آزاد از سوی مقام‌های قضایی احضار شدند. تحقیقات این پرونده همچنان ادامه دارد.
گزارش همکارم رضا ولیزاده بود از تجمع اعتراضی گروهی از خانوادگان جانباختگان حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه آزاد تهران. و به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
میخواستم تسلیت بگم به خانواده این دانشجوی عزیز برای از دست دادن عزیزاشون. هر کسی میدونه واقعا پدر مادر با چه زجری و چه ترسی بچهش بزرگ میکنه. به امید که بره دانشگاه و بلکه بتونه آره کاری بشه، شخص مفیدی برای مملکت باشه. بعد یک مشت انسانهای بی‌لیاقت نابخرد که هنوز چند صد سال حاضر نیستن لباس خودشون رو تغییر بدن، تصمیم گیرنده نه این دانشجوی نخبه ما هستن.
آقای محسن رضایی فرمودن که عملیات ولفجر 4 که بیش از 13,000 تا از جوانان این وطن در آن کشته شدند برای فریب دشمن بود. واقعا اگر عدالتی تو این مملکت باشه الان باید ایشونو به عنوان سلطان فریب محاکمه و اعدام کنند.
میخواستم این ایام تسلیت بگم بر مردم ایران. از یک طرف ولفجر 4 نیرنگیه که این هم عزیز کشته میشه در ساعتی که میتونستن جنگو در سال 64-65 قطع کنند. دختر 16 ساله حاملهی خوش آتیش میزنه، بچه مدرسه ها در مدرسه میسوزن، دانشگاهی های ما در دانشگاه به خاطر ناهم بودن اتو ماشینشون اون اتوبوسشون به این صورت فجی باید جان به جان سپار بسپارند. میخواستم به این خواننده های شاد خان ایرانی پیامی بدم و پیام من اینه که عزیز برای این مملکت روزه بخون، مردم رو به شادی وا ندار، مردم رو به گریه وا بدار که شاید به خودشون بیان که بر ظالمین به جز شوریدن روان.
پدران مادران عزیز، اونایی که در ایران زندگی میکنی تا کی منتظر میمونی که این جوونا پرپر بشن توی هر سینما رکس آبادان بگیر تا توی زندان ها، تا توی خیابون ها، در دانشجویان، در همه قوم و قشر و عشیرتی که کشته میشن. نسل ما انقلاب کردیم، ما باید این انقلاب رو نجات بدیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما به تازگی محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرمانده سابق سپاه پاسداران ایران در توییتی نوشته عملیات کربلای 4 برای فریب دشمن انجام شده. اگر تحلیلگر تاریخی در فهم آن فریب بخورد، به گفته آقای محسن رضایی پس وای به حال نوشته های او. محسن رضایی مدعی شده با عملیات کربلای 4 به دشمن وانمود کردیم که عملیات سالانه ما تنها همین بوده است و 10 روز بعد در همان نقطه و در زمانی که نیروهای ارتش عراق به مرخصی رفته بودند عملیات کربلای 5 را انجام دادیم. برای بررسی بیشتر این اظهارات که واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته، محمد زرقامی گفتگو کرده با مراد ویسی همکارم در رادیو فردا که در حوزه جنگ ایران و عراق پژوهش‌هایی داشته و زمینه‌های تاریخی این عملیات رو بررسی کرده و درباره اظهارات محسن رضایی از او پرسیده. مراد ویسی:
این روزها 32 سالگرد انجام عملیات کربلای 4 در سال 1365 هست، در دیماه 1365. عملیات کربلای 4 اینطور انجام شد که طبق اون اظهاراتی که اکبر هاشمی رفسنجانی فرمانده وقت جنگ داشته و بقیه مسئولان فرماندهان ارشد جنگ، قرار شد یک عملیات بزرگی انجام بشه که این عملیات سرنوشت جنگ رو تعیین کنه هدفم این بود که بصره گرفته بشه یا به بصره نزدیک بشن نیروهای ایرانی و ارتباط عراق با خلیج فارس قطع بشه، صدور و نفتش قطع بشه کامل و عراق مجبور بشه از موضع پایین بیاد پای میز مذاکره. برای چنین عملیاتی به سپاه گفته شد خب شما چی میخواین؟ سپاه اعلام کرد که 1500 گردان نیرو لازم داره و این 1500 گردان در عمل موقعی که با مشکل بودجه برخورد کردن قرار شد 500 گردان تجهیز بشه. به دستور آیت الله خمینی، به دستور سران قوا و با اجازه آیت الله خمینی 25 میلیارد تومان پول اضافه از بانک مرکزی وقت قرض گرفته شد تا این 484 هزار نیرو برای 500 گردان تجهیز بشه، ولی باز در عمل به دلیل مشکلاتی که بود و مردم هم خیلی نرفتن در عمل 204 هزار نیرو حاضر شدن در قالب 250 گردان از جمله سپاه 100 هزار نفری محمد رسول الله. همه اینها آماده شدن. تر عملیاتی هم این بود که در مقابل خرمشهر از اروندرود عبور کنن و در دشت شلمچه برن جلو و به سمت بصره برن و با نیروهایی که سال قبل از ایران به فاو رفته بودن به هم ملحق بشن و به سمت بصره برن. ولی خب این عملیات چون لو رفته بود در همون دقایق اولی با واکنش شدید عراق مواجه شد و به شکست منجر شد.
آقای ویسی، شما به یک نکته اشاره کردید در خصوص لو رفتن این عملیات و پیش از این هم ما می‌دیدیم که فرمانده‌های سابق سپاه پاسداران از لو رفتن عملیات میگن، اما آقای رضایی مسئله دیگه‌ای رو مطرح می‌کنه که برخلاف آنچه که در گذشته گفته شده بود هستش، یعنی مسئله فریب. این رو شما چه جوری بررسی می‌کنید و تا چه اندازه میشه صحه گذاشت بر سخنان اخیر آقای رضایی؟
صحبت آقای رضایی دقیقاً این بوده که عملیات کربلای 4 برای فریب دشمن بود. این جمله جعل تاریخ و دروغه. تمام شواهد، تمام اظهارات قبلی فرماندهان سپاه و خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان فرمانده عالی جنگ نشون میده عملیات کربلای 4 نه تنها عملیات فریب نبود، بلکه مهمترین عملیات ایران در سال 65 بود و حتی بالاتر از اون قرار بود عملیات سرنوشت‌ساز و تعیین کننده در جنگ باشه. هم بزرگترین تجهیز نیرو در تاریخ ایران برای این عملیات انجام شد و این صحبت آقای رضایی صحبت درستی نیست و حتی با اظهارات گذشته خود آقای رضایی و با اظهارات فرماندهان سپاه که در موقعیت‌های مختلف به شکل تاریخ شفاهی، به شکل مصاحبه و گفتگو گفته شده هیچ همخوانی نداره.
یک نکته هم که وجود داشت واکنش هایی بود که این صحبت های آقای رضایی برانگیخت، حتی واکنش هایی در میان خود افرادی که نزدیکانشون جزء کشته شدگان جنگ ایران و عراق بودند. این واکنش ها رو وقتی نگاه میکنیم آیا میشه به یک جمع‌بندی رسید که دلیل این همه واکنش نسبت به این اظهارات آقای رضایی چی هست و ریشش در چه میتونه باشه؟
عملیات کربلای 4 و دو هفته بعدش عملیات کربلای 5 در دی 65 خونین ترین ماه جنگ در تاریخ جنگ 8 ساله ایران و عراق بوده. در عملیات کربلای 4 5000 نفر کشته و مجروح شده، مفقود شدند و 11000 نفر مجروح شدند. طبق اظهارات رسمی خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی به نقل از آقای شمخانی قائم مقام فرمانده سپاه 1000 نفر کشته شدند، 3900 نفر مفقود شدند. آقای هاشمی میگه هم بیشتر اینا رو باید جز کشته ها گذاشت و 11000 نفر مجروح شدند. موقعی که در عملیات کربلای 4 16000 نفر کشته و مجروح شدن، طبیعی خانواده های اینها با این صحبت های آقای محسن رضایی ناراحت شدن و حالا همه در شبکه اجتماعی خانواده هاشون یکی یکی میان میپرسن که بچه های ما چرا برای عملیاتی که شما میگید فریب بوده کشته شده. این حرف آقای رضایی و واکنشی که بهش نشون داده میشه واکنش خانواده کشته شده های این دوتا عملیات.
مراد ویسی همکارم در رادیو فردا بود و ارزیابی داشت به اظهارات محسن رضایی فرمانده سابق سپاه پاسداران ایران در رابطه با عملیات کربلای 4 که گفته که این عملیات برای فریب دشمن بوده که واکنش‌های زیادی رو در شبکه‌های اجتماعی داشته. پیش از این فرماندهان سپاه پاسداران هم همواره از لو رفتن عملیات کربلای 4 سخن گفته بودند. همچنین پیش از این تحلیلگران از پیروزی نسبی ایران در عملیات کربلای 5 سخن گفته بودند، اما این عملیات پیروزیش برای ایران اونقدر نبوده که ظاهرا رسانه‌ای شده. توییت محسن رضایی به ظاهر واکنشی است به بحث‌های چند روز گذشته درباره عملیات و نوشته جعفر شیرعلی نیا، پژوهشگر جنگ ایران و عراق. حامد محمدی، کارشناس مسائل نظامی در خاورمیانه، در همین باره باز هم گفتگوی کرده با همکارم محمد زرقامی و ارزیابی داشته به صحبت‌های محسن رضایی.
وقتی دید موج انتقادات به هیچ زیاد شده، یک پاسخی هم گذاشت و توجیه کرد و عیناً این رو گفته که اگر کربلای 4 نبود، کربلای 5 و فاب هم نبود و ایران با دست خالی و بدون تعیین تکلیف مرزها تا سالها باید منتظر میموند. این پاسخ توجیه کننده و قابل فهمی نیست. رسما ایشون داره خلاف واقعیت رو میگه، چون اولا هدف این عملیات زمانی که هنوز آغاز نشده بود فتح بصره بود. زمانی هم که قرار شد فتح بصره اتفاق بیفته، همین آقای هاشمی رفسنجانی و همین آقای حسن روحانی هم از موافقان اون بودن، چون اونها معتقد بودن که ابتدا باید یک پیروزی بزرگ اتفاق بیفته و بعد قائله جنگ رو بست، و فرماندهان سپاه اغلبشون مطمئن بودن که طبق اون شعار راه قدس از کربلا باز میشه، باید رفت بصره رو گرفت و جلوتر رفت و صدام رو ساقط کرد. از همون ابتدا این سر این عملیات دعوا و مرافع بود. فرماندهان ارتش هم که چون رمقی رو نمی‌دیدن در ساختار نظامی ایران، اغلب مخالفش بودن. آمارها وحشتناکه. من براتون اشاره می‌کنم به نقل از آقای رحیم صفوی: 7600 کشته، 3500 مفقود، 11000 مجروح. آمار عراق خیلی بیشتر از این هست. سال 94 هم 170 یا 175 تا از قواص‌ها رو آوردن و استفاده تبلیغاتی ازش کردند و موج احساسی. از هم پاشیدگی سریع نیروهای نظامی ایران تو همون دقایق ابتدایی جنگ مشخصه و بارزترین اتفاق و تلخترین اتفاق بود. این کارزار جنگ رو ایران از دست داد و حتی گفته شد که لو رفته و انواع و اقسام دلایل و برهان‌ها هم براش آوردش.
اما حالا من میخوام به این بپردازیم. آقای رضایی صحبت کردند و گفتند که کربلای 4 برای فریب دشمن بوده. آیا این فریب، کلمه فریب رو میخوام بهش بپردازید که آیا در اصطلاح نظامی ایشون این رو به کار بردند یا منظور دیگه ای رو داشتند که اینطور موج در اصل میشه گفت اعتراض ها رو برانگیختن؟
خیلی روشن بگم، باور کنید روی حرفای محسن رضایی نمیشه زیاد مانوفتاد. من دقیقاً همین ابهامی که شما مطرح میکنید نمیدونی منظورش از فریب یک تاکتیک نظامی بوده یا یک چیز دیگه‌ای که نظرش بوده. اما شما خودتون رو بذارید جای فرماندهان جنگی عراق، به نظر شما این حجم نیرو رو میشه کاری کرد یا برنامه چی که بخواد فریب بکنه، فریب کاری بشه؟ خب خود آقای محسن رضایی هم قبلا به این اذعان کرده. من اشاره میکنم به بحث خود کتاب آقای محسن رضایی که تو این کتاب دقیقا اشاره کرده بود که عملیات شب قبلش تا 50% لو رفته بود. حتی بسیاری از فرماندهان سپاه بعدها تو سخنرانی‌هاشون توی همایش‌ها و مراسم گفتن درصد لو رفتن عملیات بیش از این حرف‌ها بوده. حالا چطور ما باید باور کنیم که آقای رضایی امروز بعد از 2-3 دهه میان و میگن که این عملیات برای فریب بوده؟ حتی خود مسئولان جمهوری اسلامی رو همین حرفش قانع نکرده. میبینید آقای آشنا واکنش محکمی بهش نشون داده. من دیدم خانواده بسیار از این شهدای جنگ، خانواده باکری و دیگران هم نسبت بهش موضع گرفتن و کلماتی هم که استفاده کردن فوق‌العاده تنده که گفتن شرم کن، حیا کن و خواستار دادگاهی شدن اون عوامل شدن.
حامد محمدی، کارشناس مسائل نظامی در خاورمیانه بود و ارزیابی داشت به صحبت‌های محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه پاسداران ایران، در خصوص عملیات کربلای 4 که واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
اما عملیات ساختمانی در محوطه‌های باستانی ایران بار دیگر بحث برانگیز شده است. گزارش ها کیست که در یک مورد در حریم و کانون آثار باستانی ساسانی در فیروزآباد که در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفته انفجارهایی انجام گرفته است. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
آنگونه که مردم سالاری آنلاین گزارش کرده، در 26 آذر نزدیک به دو هفته پیش در عملیاتی که ایمنسازی جاده فیروزآباد به کوار عنوان شده و از صبح تا غروب جریان داشته است، به قصد از میان برداشتن یا سرنگون کردن سنگی که گمان می رفت لغزان باشد، 4 انفجار صورت گرفتند. بنابراین گزارش، سنگ یا صخره یاد شده در 100 متری آثار باستانی ساسانیان در فیروزآباد قرار داشته است. فریدون وحمن، استاد پیشین ایرانشناسی دانشگاه کوپنهاگ، در این باره به رادیو فردا می گوید
اردشیر پاپکان از بنیانگذاران سلسله ساسانی بود. خوره به معنای فر ایزدی است و معتقد بود که با آمدن او فر ایزدی به ایران بازگشته و این بناها یادبودهایی است از واقعا تاریخ ما، از هویت ما، از ملیت ما، و هر کشوری که این بناها رو داشت می توانست افتخار کنه و به هر سنگش بنازه و در حفظش بکوشه. ولی متاسفانه بعد از انقلاب اسلامی این بناها مورد بیمهری و بیتوجهی قرار گرفته و یک به یک تقریبا رو به نابودی و انهدام میره. تخت جمشید اون نبود که 40 سال پیش بود. آثار دیگه به تدریج داره فرسوده میشه بدون این که مرمت بشه و متاسفانه یکی از گرفتاری های بزرگ ماست که ملیت و هویت پیشین ایرانی رو دارن از اهمیت میاندازن و در فکرش نیستن.
نشریه مردم سالاری همچنین با انتشار تصاویر نامه‌های مسئولان میراث فرهنگی پرسیده که چرا به توصیه مسئولان در خصوص بکارگیری از روش‌های غیر انفجاری و مشروط بر حفاظت از نقش برجسته توجهی نشده است و اینکه چه کسی پاسخگوی این انفجارها خواهد بود. آوار ناشی از انفجارها حدود 200 تن برآورد شده و این سوال را مطرح کرده که اگر سنگ لغزان و ناایمن بوده، چطور با انفجار اول نیفتاده و 3 انفجار دیگر هم صورت گرفته است. این گزارش به نقل از مسئولان سازمان میراث فرهنگی افزوده که خسارت مشهودی در میراث تاریخی منطقه گزارش نشده، گرچه همین گزارش خاطرنشان کرده است پیامدهای چنین انفجارهایی تنها در یک بررسی کارشناسانه و نیز به مرور زمان خود را نشان خواهند داد. اصولا هر گونه عملیات ساختمانی در چه حد فاصلی از محدوده یا حریم آثار باستانی و تاریخی میتواند مجاز و میسر باشد؟ فریدون وحمن، کارشناس ایرانشناسی در اروپا.
بستگی داره به اهمیت و وسعت اون بنا. شما ملاحظه کنید یه پامپئی روم رو که یه آتش فشان ویرانش کرد، الان صدها ساله که دارن روش کار میکنن، کاوش میکنن، خاک برداری میکنن و مثل واقعا چشمشون ازش حفاظت میکنن. اجازه نمیدن کسی، حتی اونجاها توریست ها خیلی جاها رو نمیذارن که برن ببینن مبادا فرسوده بشه و از بین بره، و موزه درست میکنن درباره اهمیت اون بنا، شعر میدن، آثار دیگر رو دور و برش بنا میکنن که ارتباط با موزه اون ساختمان داشته باشه. ما با امید خدا اینها رو تو بیابان رها کردیم، یک باد و باران و آفتاب و طوفان نابودش میکنه، بعدم بی‌توجهی‌های دیگر. البته
یادمان‌های باستانی ساسانیان در فیروزآباد برخوردار از پیشینه‌ای دست کم 1800 ساله در فهرست میراث بشری و جهانی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو جای دارند. پیشینه فیروزآباد به واپسین سالهای شهریاری اشکانیان باز می‌گردد. اردشیر پاپکان، بنیادگذار شاهنشاهی ساسانیان، آنجا شهر اردشیر خواره، فر اردشیر را ساخت که در سراسر روزگار ایران ساسانی که بیش از 400 سال پایدار بود، جایگاه ویژه خود را نگه داشت. ماندمان‌های باستانی فیروزآباد چون کاخ اردشیر و همچنین سنگ نگاره‌ای که انفجارها در نزدیکیش انجام شده است، نشان می‌دهند اردشیر خواره که از نخستین شهرهای گرد جهان به شمار می‌رود، تختگاه اردشیر پاپکان و جایگاه تاجگذاری بنیادگذار شاهنشاهی ساسانیان بوده است.
گزارش همکارم مکتاش خمسه‌پور بود از ساخت و ساز جنجالی در منطقه باستانی فیروزآباد فارس. شنونده مجله شامگاهی هستید. نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم. صدها دانشجوی مجتمع علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران در راهپیمایی اعتراضی خواستار برکناری مسئولان دانشگاه آزاد به ویژه علی اکبر ولایتی رئیس این دانشگاه شدند. محمد علی جداری فروغی وکیل برخی از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران اعلام کرد هنوز 7 کارگر این مجتمع بزرگ صنعتی آزاد نشدند. وزیر خارجه ایران با اعلام اینکه حضور آمریکا در خلیج فارس به توصیف او تنش‌آفرین است گفت هر وقت آمریکایی‌ها حضورشان را در خلیج فارس افزایش دادند همه کشورهای منطقه با خطراتی مواجه شدند. معاون قوه قضاییه ایران میگوید فضای مجازی را نمیتوان تعطیل کرد. رئیس کمیسیون عمران مجلس از تحویل ساختمان جدید پلاسکو با 600 غرفه در مهر ماه سال آینده خبر داد. و گفته‌های محسن رضایی که عملیات کربلای 4 در جنگ ایران عراق را برای فریب دشمن خوانده بود با موجی از واکنش‌های اعتراضی روبرو شده است. رابرت پالادینومز معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز گذشته در بیانیه اعلام کرد ایالات متحده از حق اسرائیل برای دفاع از خود در برابر نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران به طور کامل حمایت می‌کند. او همچنین گفته اقدام ایران در پشتیبانی و تجهیز گروه‌های تروریستی در سوریه و در سراسر منطقه که قصد توانایی روشنی برای حمله به اسرائیل دارند غیر قابل قبول است. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در گلاسکو اسکاتلند در گفتگو با همکارم رضا ولی‌زاده دیدگاهی خود را درباره اعلام حمایت آمریکا از اسرائیل در برابر تهدیدهای احتمالی ایران مطرح می‌کند.
شاید در میدان عمل تغییر نظامی فوق العاده ای رو ایجاد نمی‌کنه، ولی نوعی اعلام پشتیبانی از برخورد اسرائیل با نیروهای جمهوری اسلامی مستقر در لبنان و همینطور در سوریه است. به دنبال اعلام تصمیم قبلی آقای ترامپ دایر بر عقب بردن 2000 نیروی نظامی آمریکایی مستقر در سوریه، شاید این گمان پیش آمده بود که بر سر سوریه توافقی صورت گرفته، آیا سوریه به نیروهای ایرانی و روسی واگذار شد یا غیر. ولی نتیجه تصمیم آقای ترامپ دادن نقش میدانی مهمتر به نیروهای محلی من جمله اسرائیل. اسرائیل البته باید شاید عملیات نظامی خودش در منطقه افزایش بده، ولی همین که دولت ترامپ اعلام پشتیبانی میکنه از طریق معاون وزیر خارجه نسبت به عملیات جاری و آینده نظامی اسرائیل، این نوعی دلگرمی برای اونهاست. فراموش نکنیم که در طول 4-5 سال گذشته قبل از دولت آقای ترامپ، دولت اوباما همیشه با برخورد نظامی اسرائیل علیه نیروهای ایرانی روی مخالف داشت، ولی حالا اون چی که اعلام میشه نوعی تغییر سیاست کاملا روشنه که در طول 2 سال گذشته ادامه پیدا کرده.
آقای تقی‌زاده، به خروج نیروهای آمریکایی از سوریه اشاره کردین. با خروج این نیروها از سوریه، اون چه که معاون سخنگوی وزارت خارجه در مورد حمایت از دفاع اسرائیل از خودش در برابر ایران مطرح میکنه، در چه شکلی میتونه مطرح بشه وقتی نیروهای آمریکایی در سوریه حضور نداشته باشن؟
نیروهای نظامی آمریکا خیلی در سوریه نقش جدی میدانی نداشتند. بیشتر در کنار کردهای سوریه و به عنوان مربی کار میکردند یا به عنوان راهنما و از تجهیزات آمریکایی در این منطقه استفاده میشد، در حالی که موضوع اسرائیل در رابطه با جمهوری اسلامی موضوع کاملا متفاوتی است. اونها با حضور نظامی جمهوری اسلامی در اسرائیل روی مخالف دارند، حملات متعددی رو علیه محلهایی که ادعا میشد انبارهای نظامی هست تا به حال صورت دادند. اطراف دمشق در طول 1 سال و نیم گذشته عملیات هوایی متعددی رو داشتند و اگر این عملیات ادامه پیدا بکنه ممکن است با واکنش‌های سیاسی در نقاط دیگر دنیا روبرو بشه، ولی حالا با اعلام حمایت سیاسی آمریکا اسرائیلی‌ها قوت قلب بیشتری خواهند داشت برای ادامه عملیات نظامیشون که هدف اونها پاکسازی نیروهای اسرائیل در سوریه است.
به نظرتون واقعاً جمهوری اسلامی با حضور نظامیش در سوریه به دنبال ایجاد یک دردسر برای اسرائیل یا فقط این حضورش جنبه دیپلماتیک ظاهری داره و ازش به عنوان یک اهرم و کارت بازدارنده در معادلات منطقه استفاده میکنه؟
به هیچ وجه کارت منطقه‌ای محدود به منفعت خاصی نیست. حضور جمهوری اسلامی در سوریه بخشی از راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی به شما میره که البته نقش تهاجمی داره و رنگ عقیدتی داره. جمهوری اسلامی حضور در اسرائیل رو عقب بردن خط مقابله با اسرائیل بیرون از مرزهای ایران تلقی میکنه. با همین توجیه قبلا در لبنان حضور داشته، حالا این حضور رو بعد از عراق به یمن توسعه داده. بنابراین اصلا برای گرفتن امتیاز خاصی در نقطه بخصوصی نیست. جمهوری اسلامی به دلیل احساس آسیب پذیر بودن در مرزهای خودی، مرزهای تهاجمی رو به خطوط نزدیک به اسرائیل نزدیک کرده و تصور میکنه اقدامات تلافی جویانه نیروهای طرفدارش، یعنی نظامی هایی که جمهوری اسلامی تجهیز کرده در سوریه و در لبنان، میتونن به عنوان عملیات ایزایی علیه اسرائیل مورد استفاده قرار بگیرن.
رضا تغییرزاده تحلیلگر مسائل سیاسی در گلاسگو اسکاتلند بود که با این گفتگو به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه این هفته دیدگاه ها باشید که همکارم امیر مصدق کاتوزیان در آستانه سال نو میلادی مروری داشته بر تاثیرگذارترین رویدادهای سال گذشته از نگاه سه میهمان این برنامه.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
در آستانه سه‌شنبه اول ماه ژانویه، اولین روز سال 2019، سال نوی میلادی هستیم. چنانکه رسم برنامه دیدگاه هاست، هر سال یک بار در آخرین برنامه سال میلادی و بار دیگر در آخرین برنامه سال هجری شمسی به مرور بر رویدادهای سال گذشته می نشینیم. سلام. در برنامه این هفته دیدگاه ها سه تحلیلگر میهمان این برنامه رویدادهایی را که به نظرشان در سال 2018 در ایران، خاورمیانه و جهان تأثیرگذار بودند برمیگزینند و بررسی میکنند. رسول نفیسی در واشنگتن، آمریکا، رضا تغیزاده در گلاسکو، بریتانیا و علی سردزاده در فرانکفورت، آلمان. با مروری بر رویدادهای ایران آغاز کنیم. ایران جایگاهش در خبرهای جهان در سال 2018 چه بود؟ آیه نفیسی اول شما بگید.
ایران از 40 سال پیش در آمریکا که همیشه در صدر اخبار بوده و همیشه هم در صدر اخبار منفی متاسفانه، موضوعی که الان در ایران بسیار اساسی است، در حال اتفاق افتادنه و شاید نظر خیلی هارم در غرب جذب نکنه، عمیق‌تر شدن بحران‌های اجتماعی سیاسی اقتصادی در ایرانه که تبلور اون رو ما در تظاهرات کارگری، معلمان، بازنشستگان و غیره می‌بینیم و یک نوع فروپاشیدن کلی سرمایه اجتماعی، اعتماد به سیستم و اعتماد عمومی کلاً، و این فروپاشی اعتماد عمومی و از بین رفتن اون مسئله است که خوب دامنگیر حتی دولت‌های بعدی و سیستم‌های بعدی هم خواهد شد. من فکر می‌کنم این مهمترین موضوعی است که باید روش دقت کرد و البته موضوعات دیگه هم که به جای خود، که مهمترینش البته بحران اقتصادی، ارزش تومان از اول سال تقریبا به 1/5 خودش در آخر سال کاهش یافت، یا اینکه باز آقای خامنه‌ای به بی ارزش کردن نهادهای خودساخته جمهوری اسلامی ادامه داد و یک فرد که از 92 سال هم گذشته این رو به ریاست و دبیری و اساسی ترین نهادهای کشور گماشتنی آقای جنتی و شورای نگهبان و مجلس خبرگان و ده‌ها شغل دیگه، و اگر که رئیسی را هم به قوه قضاییه بگماره که اون وقتی کاملا هدفش آشکار میشه که پوچ دونستن تمام نهادهاست و اینکه تنها نهاد ارزشمند کشور در خود نهاد رهبری ذخیره شده وجود داره.
بسیار خوب. آقای نفیسی به اعتراض ها اشاره کردن، وضعیت اقتصادی و گماردن ها و خروج آمریکا از برجام هم بوده البته. حالا آقای تغیزاده شما فکر کنید که کدوم اتفاقای تاثیرگذاری در ایران افتاد در سال 2018؟
اتفاقی که شاید خبرساز نشد ولی کاملا محسوس بود، کاهش مشروعیت حکومتی است که خودش رو مدعی نمایندگی مردم معرفی میکنه و در طول 40 سال گذشته مدعی بوده که برای حمایت از طبقه محروم روی کار آمده و کار کرده، افزایش درجه فشار اقتصادی به مردم و افزایش فسادهای دولتی در حدی بود که مشروعیت حکومت با تظاهرات دیما بار دیگه به چشم مردم دنیا ظاهر شد و در ادامه تظاهرات دیما ما شاهد اعلام خروج آمریکا از توافقی بودیم که دولت پیشین آمریکا در نتیجه اون به جمهوری اسلامی نوعی مشروعیت سیاسی داده بود با قرار دادن وزیر خارجش در کنار وزیر خارجه جمهوری اسلامی و امضا گذاشتن پای توافقی که رئیس جمهور کنونی آمریکا اون رو بی‌ارزش میدونه و یک توافق بد، به نوعی جمهوری اسلامی ادامه حیاتی پیدا کرده بود در نتیجه این مشروعیت و از مزایای اقتصادی اون هم استفاده میکرد. ولی در سالی که حالا روزهای پایانی اون رو شاهد هستیم، هر دو موضوع، یعنی دادن مشروعیت سیاسی کاذب در جامعه جهانی و همینطور امتیازات ناشی از اون، قطع شد. آمریکا از توافق اتمی بیرون اومد و اولین واکنش ها در دیماه از طرف مردم نسبت به حکومت دیده شد، تظاهراتی که ضربه بسیار سختی به حیثیت و آبروی جمهوری اسلامی زد. و همین امروز که ما با هم در حال گفتگو هستیم، میبینیم که موج تازه‌ای از این تظاهرات حکومت رو در خودش گرفته.
تأکید بر روی اعتراض‌های خیابانی دیماه و رویدادهای مربوط به اون در نظر آقای تقی‌زاده، مروری بر رویدادهای سال 2018. نظر سوم رو میشنویم. آقای سعدزاده، رویداد اثرگذاری که در ایران شاهد بودید در سال 2018.
بقیه من رویداد مهم گردش آقای روحانی کاملا به طرف خامنه‌ای و نیروهای هسته‌ای سخت قدرت ایران هست. علتش هم هست که ایران در برابر یک تنگنا، حتی میشه گفت در یک راه مسدود قرار گرفته و ما نمیدونیم که به کجا خواهد رفت. علت اصلیش هم حادثه‌ای است که در سال گذشته اتفاق افتاد، خروج آمریکا از برجام و مشکلاتی که آمریکا برای ایران ایجاد کرده در ارتباط مالی با سراسر جهان، که تقریبا غیر ممکن کرده رفتار و مبادلات معمولی تجاری ایران با دنیای خارج رو. این باعث شده که ایران وارد یک تنگنای اقتصادی سیاسی بشه و همین علت هم گردش به راست آقای روحانی ظاهرا وسیله است یا راه حلی است که فکر میکنه از این طریق با اتحاد با نیروهای سپاه و نیروهای امنیتی و آقای خامنه‌ای بیش از پیش بتونه راه حلی پیدا بکنه. و همین علت من تصور میکنم که عواقب این برجام باعث خواهد شد که ایران در سال آینده یک تصمیم اساسی بگیره راجع به روند عمومی مملکت. بعضی ها صحبت از کودتای پاسداران میکنند، بعضی ها فکر میکنند که خامنه‌ای و روحانی مشترکاً موفق خواهند شد علی‌رغم مشکلات اقتصادی بزرگ و علی‌رغم نبودن اعتماد اجتماعی در بین مردم ایران ادامه بدن این وضع رو. اونچه که از وسایل ارتباط جمعی ایران میشه استنباط کرد، فعلا اینها به اصطلاح ایرانی‌ها ستون به ستون فرج کارشون، یعنی فکر میکنن که مثلا فرض کنید اگر جشن 40 سالگی انقلاب رو که در 2 ماه دیگه خواهد بود به خوبی برگزار بکنن، براشون پیروزی بزرگی خواهد بود. به همین دستگاه‌های تبلیغاتیشون بسیار پر از این است که ما باید حتما یک جشن بزرگ 40 سالگی برگزار بکنیم. به خصوص اینکه آقای جان بولتون مشاور آقای ترامپ گویا در سخنرانی گفته بود ما نخواهیم گذاشت جمهوری اسلامی جشن 40 سالگیشون رو بگذرونه. به همین علت اینها خودشون رو متمرکز کردن روی این جشن 40 سالگی. بعد هم آقای خامنه‌ای گفت که تابستان گرمی خواهیم داشت تابستان آینده. مقصودش این بود که احتمالاً در تابستان آینده اون حوادثی که در دیماه گذشته اتفاق افتاد تکرار میشه و نیروهای امنیتی هم همشون اعلام میکنن که ما برای برخورد به هر گونه شورشی آماده ایم. اینه که پیشبینی این که ایران به کجا میره خیلی خیلی مشکل هست، ولی مشکلات رژیم اونقدر زیاد هست که ما تونستیم حتی از درون لایحه بودجه که اخیراً روحانی به مجلس ارائه داد ببینیم.
خوشبختانه این برنامه مربوط به پیشبینی و پیشگویی نیست، مربوط به مرور بر رویدادهای سال گذشته است.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
حالا بپردازیم به مرور بر رویدادهای خاورمیانه. آقای نفیسی، کدوم رویداد خاورمیانه در سال 2018 به نظر شما تاثیرگذار بود؟
در صدر مهمترین رویدادهای خاورمیانه نزدیک شدن اسرائیل و عربستان و تقریبا اتحاد اینها، یعنی انجام یک کاری که سالها ایالات متحده میخواست و نمیتونست، ولی به همت آقای خامنه‌ای این عمل انجام شد و این نزدیکی صورت پذیرفت و اسرائیل نه تنها تثبیت شد و مشروعیت گرفت در منطقه، بلکه با اتحاد با عربستان و خب طبیعتاً با امارات و غیره تبدیل شد به قدرت فائق در منطقه، اون چیزی که آقای خامنه‌ای به اصطلاح میخواد با اون مبارزه بکنه. مسئله دیگه این است که داعش تقریبا متلاشی شد، هرچند هنوز 1% از سرزمین‌هایی که اول در اختیار داشت هنوز داره، ولی به عنوان یک نیروی رزمنده سرکوب شد و دولت اسد تثبیت شد و با ورود به شهر منبیج یک وضعیت جدیدی الان ایجاد شده که ممکنه به رویارویی سوریه و ترکیه بیانجامه. و نهایتاً این که کشتن یک روزنامه نگار به نام قاشقچی و اره کردن بدن اون نشون داد که وضعیت روشنفکران و روزنامه نگاران چقدر هنوز وخیمه در خاورمیانه. و نهایتاً این که خروج نیروهای ایالات متحده از سوریه رو میبینیم که نشانگر این است که ریاست جمهوری آمریکا در قصد خودش از خارج کردن نیروها از جهان و یک نوع انزواگرایی مصممه و این باعث زمین لرزه های بسیار زیادی در آینده خواهد شد.
البته جسد جمال خاشقچی هنوز پیدا نشده، ولی از آقای تقی‌زاده میخواستم بپرسم که از نظر ایشون کدوم رویداد خاورمیانه خبرساز یا مؤثر بوده و به یاد ماندنی از میان رویدادهای سال 2018 در خاورمیانه؟
سال 2018 در تمام دنیا سال خبرسازی بود، از جنگ اقتصادی آمریکا با چین تا فراهم کردن زمینه دیدار رهبران دو کره شمالی و جنوبی و همینطور ملاقات آقای ترامپ با رهبر کره شمالی. ولی تا همین روزهای اخیر که ما شاهد تظاهرات جلیق زردها در شهرهای فرانسه به خصوص در پاریس بودیم و این در دنیا انعکاس بسیار بزرگی داشت، ولی در خاورمیانه تصور میکنم اونچه که به عنوان خبرهای تقلبی یا خبرهایی که به صورت خبر به خورد مردم داده شدن و این رو به عنوان فیک نیوز رئیس جمهور آمریکا بهش عنوان تازه‌ای داد، همین مرگ آقای یا کشته شدن آقای قاشقچی در کنسولگری عربستان سعودی در ترکیه بود که ما آخرین پس‌لرزه اون رو دو روز پیش شاهد بودیم که منجر شد به برکناری وزیر خارجه عربستان آقای عادل الجبیر و نشاندن مرد با تجربه تری به اسم آقای الاساف، ابراهیم الاساف، به جای او. و همینطور خبر عقب نشینی نیروهای آمریکایی از سوریه که با انعکاس‌های متعددی روبرو شد. ماه دسامبر آقای کاتوزیان ماه بسیار بسیار پرخبری بوده و هر روز ما شاهد تحولات تازه‌ای هستیم، ولی این تحول اخیر و تاکید آمریکا که در عراق باقی خواهد موند و همینطور حضور سرزده رئیس جمهور آمریکا در یکی از پایگاه‌های آمریکایی و دیدار با فرماندهان آمریکایی و تاکید بر این که اگرچه ما از سوریه بیرون میریم ولی در عراق و در افغانستان باقی خواهیم موند، و همینطور شایعه احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران از جمله خبرسازترین رویدادهایی بود که ما در طول روزهای گذشته شاهد بودیم. ولی من همچنان تاکید میکنم که اونچه که تأثیر بیشتر از همه عوامل دیگه بر خبرهای روز گذاشت اعلام مرگ آقای قاشقچی بود که به هر حال خبر دردناکی است، خبر بدی است، ولی این در حالی به عنوان یک خبر بزرگ در دنیا منتشر میشه و تاثیرگذار میشه که ده ها روزنامه‌نگار در ایران یا در ترکیه که عامل توسعه این اخبار بوده، ما شاهد زندانی بودن تعداد بسیار بسیار زیادی از زندانی‌ها و مرگ اونها در زندان در ایران در عربستان سعودی بودیم. میبینیم که چطور میتونن وسایل ارتباط جمعی از یک موضوع کوچک یک موضوع بزرگ جهانی درست بکنن و عوارض اون رو به دنیا تحمیل کنن.
ممنون آقای تقی‌زاده. آقای سعدزاده، نظر شما کدوم این رویداد خبرساز بوده؟ میدونم که تفاوت نظری هست بین شما و آقای تقی‌زاده بر سر همین نوع پوشش مرگ جمال خاشقچی، جدا از اون خبر دیگه‌ای به نظر شما برجسته هست کدومه؟
بقیده من مهمترین رویدادی که در خاورمیانه در سال گذشته اتفاق افتاد حوادثی بود که منجر شد به این که امیدی به وجود بیاد که دوتا جنگ در خاورمیانه لااقل سطحش کاهش پیدا بکنه. حالا صلح کامل ایجاد نخواهد شد، ولی جنگ در این دو کشور از وضعی که امروز هست احتمالاً عوض خواهد شد، یکی در یمن هست و یکی در سوریه. علت این که چرا در یمن ممکنه جنگ خاتمه پیدا کنه به این صورتی که الان ما داریم، یکی ناتوانی عربستان سعودی است که با بمباران هوایی وحشیگری که در اونجا انجام داد و کشت و کشتاری که انجام داد عربستان سعودی، عملا دید که به جایی نمیرسه، به بنبستی انجامید. آقای محمد بن سلمان با تمام محاسباتش اشتباه کرد در یمن و عملا مجبور شد که به یک مذاکرات صلحی تن بده. اینکه مذاکرات به کجا خواهد رسید ما نمیدونیم، ولی امیدی هست که با رفتن نماینده سازمان ملل در یمن سطح جنگ از این حدی که هست پایین تر بیاد، ولی اینکه دولت مرکزی در یمن صورت بگیره که یک صلح فراگیر در اونجا برقرار بشه تصورش فعلا مشکله. در سوریه هم با حوادثی که انجام گرفته که آخرین حادثش رفتن آمریکایی‌ها از اونجاست، امکان داره سطح جنگ از این وضعی که فعلا هست تغییر بکنه. امکان برخورد نیروهای سوری با ترکیه وجود داره، ولی اینکه وضع جنگ طوری شده که راه دیپلماسی تعیین کننده شده، ما همین الان امروز که داریم با شما صحبت می‌کنیم، وزرای خارجه ترکیه و سوریه و روسیه دارن راجع به این که چه کار کنن در آینده در سوریه خیلی با شدت و حدت دارن بحث میکنن، ظاهرا اختلاف نظر دارن، ولی ما وارد یک مرحله دیپلماتیک شدیم در سوریه و این خودش باعث خواهد شد سطح جنگ به این صورتی که وجود داره تخفیف پیدا کنه، احتمالاً به بخشی از مناطق کردنشین مطرح میشه. مسئله سومی که به عقیده من خیلی مهم بود، مسئله کشته شدن خاشقجی بود. این روزنامه‌نگاران وظیفه اخلاقی سیاسی شغلیشون بود که به این مسئله بپردازن، چون وضع وحشتناکی که این کشته شد به حدی بود که غیر قابل تصور بود. درسته که همونطور که آقای تقی‌زاده میگه در خیلی از جاهای جهان زندانیان روزنامه‌نگاران زیادی وجود دارن، ولی یک روزنامه‌نگار عربستان سعودی که مدعی هست متحد آمریکا هست و آمریکا پشتیبانی این هست و این روزنامه‌نگاری که برای مهمترین روزنامه آمریکایی مقاله می‌نوشته، یعنی واشنگتن پست، و واشنگتن پست روزنامه است که یک وقتی یک رئیس جمهور آمریکا رو، یعنی آقای نیکسون رو، وادار به عقب نشینی و استعفا کرد در مسئله واترگیت، این نمایشگر این است که اصول دموکراسی و اصول قدرتمندی روزنامه‌نگاری به عنوان اصل چهارم یا پنجم دموکراسی در کشورهای غربی عمل میکنه. یعنی به این سادگی نیست که آقای ترامپ بتونه با این روزنامه ها در بیفته. روزنامه ها بیان نظریات مردم و بخشی از مردم هست و به این سادگی نمیشه باشون بی‌اعتنا بود. همین رول رو هم شپیگل در آلمان بازی میکنه، همین رول هم احتمال داره تایمز و یا گاردین در انگلستان بازی کنه. به همین علت کشورهای دموکراتیک موظفن به روزنامه نگارها و به روزنامه ها اهمیت بدن و وضعی که خاشقجی کشته شد، این وضع نشون داد که عربستان سعودی قابل اعتماد نیست و همین هم باعث زلزله ای شد در درون عربستان سعودی، زلزله سیاسی که آقا محمد بن سلمان آدمی است خودخواه، آدمی سر، آدمی است مستبد و مجبور شدن یک جریان تغییر و تحولاتی قرار بدن. حالا اینکه در آینده به کجا خواهد انجامید بحث دیگری است.
یمن، سوریه، روند عادی سازی یا صلح و جمال خاشقچی در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول از نظر آقای سعدزاده در صدر خبرهای خاورمیانه. حالا بپردازیم به خبرهای جهان. آقای نفیسی، کدام خبر جهانی رو شما انتخاب میکنیم به عنوان یک خبر تاثیرگذار سال 2018؟
باز من میخوام عرض کنم که اون مهمترین حادثه‌هایی که در جهان در حال اتفاق افتادنه انعکاس چندانی در روزنامه ها نداره، که فکر میکنم مهمترین اون تزیدن بیشتر چین به طرف یک امپریالیزم اقتصادی که خب در نهایت هم نظامی هم خواهد شد در جهانه، و با ایجاد راه از چین به طرف اروپا، راه های دریای زمینی، از طریق خریدن و اجاره کردن بندرهای مهم مثل در سریلانکا و غیره، چین راه خودش رو آرام آرام به طرف یک قدرت بسیار بزرگ و در این حال بی اخلاق جهانی باز میکنه. و اصولا اعتقاد دارن چینی ها که اینها امپریالیست نیستن، ولی خواهیم دید. ما نمونه هاشو مثلا در ایران میبینیم که حتی در حال روبیدن ته خلیج فارس هستن، رویش که هیچی، یا در حال قراردادهایی هستن که همش بر اساس خریدن زمین و غیر ذلک و معادنه. بنابراین چین داره تبدیل میشه به یک نیروی بسیار اساسی که متاسفانه ایالات متحده هم در همین زمان انتخاب کرده که به طرف انزوا بره و از قراردادهای بسیار مهم بین المللی خارج بشه و نهایتاً ارتش آمریکا را هم کم و بیش از کشورهای مختلف خارج بکنه و این مسئله بسیار باعث تغییرات اساسی در جهان آینده خواهد شد و در دهه آینده که چین رو میبینیم که به طرف رسیدن به یک قدرت فوق‌العاده مهم جهانی شاهد خواهیم بود. دیگر این که سوء استفاده از اینترنت از یک سیستم تسهیل روابط بین‌المللی و روابط افراد غیر رو به یک تهدید و یک مشکل جهانی و یک مشکل تهدید کننده دموکراسی از طریق نشر اکاذیب که بسیار اساسی است، این یک نیرویی است که جلو اون رو نمیشه گرفت و البته مثل همیشه بحران بیشتر و بیشتر محیط زیست و بحران پناهجویان. و اگر بخوام که یک خبر آخری هم که به خصوص مربوط به آمریکا باشه اشاره بکنیم، البته برنده شدن دموکرات ها در انتخابات مجلس نمایندگانه و در نهایت میشه ظهور بعضی سیستم های راست افراطی رو در اروپای شرقی و یا تا حدی در ایتالیا و غیره خاطر نشان بکنیم که اینها هم باعث نگرانی است. و مسئله برکسیت که تصور میکنم جناب آقای تغیزاده به اون مفصلا خواهند پرداخت.
ممنونم آقای نفیسی. بدون درنگ آقای تغیزاده، رویداد خبرساز سال 2018 در جهان.
تحول خفته است اون چه که در اروپا اتفاق افتاده. در نگاه من اروپا در یک وضعیت انتقالی است. شاید بعد از انتخاب آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا که به نوعی سیاست انزواجویی برای آمریکا و حمایت از منافع ملی رو تبلیغ میکرد، این موج در اروپا حالا جریان قوی تری شده. بحرانی که در دولت انگلستان شکل گرفته به علت شرایط خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بخشی از مشکل بزرگی است که اتحادیه اروپا با اون روبروست. در طول بیش از 40 سال گذشته کشورهای اروپایی به دنبال برداشتن مرزها بین کشورهای خودشون بودند و سقوط نظام دو قدرتی در دنیا و شکست سوسیالیسم کمک کرد به برداشتن هرچه بیشتر این مرزها. ولی حالا اروپا به دنبال آمریکا به دنبال این پرسشه که آیا باید بخشی از مرزها و حدود گذشته ملی رو بازگردون یا اینکه جریان برداشتن مرزها و تبدیل کردن اروپا به یک دهکده مشترک شبیه دهکده جهانی روندی است که باید ادامه پیدا بکنه. این بحران هنوز در انگلستان وجود داره. طول روزهای بعد از سال تازه مسیحی این بحران میتونه به اوج برسه، میتونه به تغییر دولت در بریتانیا بیانجامه و این تغییر میتونه طی ماه‌های بعد از اون در فرانسه و همینطور در آلمان دیده بشه. در حقیقت آینده اتحادیه اروپا الان به نوعی روی خط قرار گرفته و مردم اروپا عمیقاً بر سر این که باید مرزها رو برداشت و یک اتحادیه اروپایی مشترک واقعی درست کرد و یا اینکه قوانین ملی میتونن و باید مورد احترام قرار بگیرن و بعضی از حدود باید شکل ملی داشته باشه، به نوعی اختلاف عقیده رسیدن که این اختلاف میتونه بقیه دنیا رو تحت تاثیر قرار بده.
ممنون آقای تغیزاده. به سرعت به پایان میزگرد این هفته نزدیک میشیم. آقای صدزاده، رویداد خبرساز جهانی سال 2018 از نظر شما خارج از ایران و خاورمیانه؟
رویدادها در جهان بیشتر بوده، ولی اون چه که برای من چشمگیر بوده اتفاقاتی است که در فرانسه افتاده. نه اینکه آقای مکرون دچار اشکال شده، نه اینکه اروپا با این تظاهرات دچار اشکال شده، منظور من چیز دیگری است. منظور من این است که شما با یک جنبش اجتماعی روبرو هستید که بر این وسایل ارتباط جمعی اینترنتی مثل فیسبوک و یوتیوب و توییتر متکی هست. تمام سیستم‌های سیاسی کشورهای متفاوت در حال تغییر هستند، یعنی احزاب داره از بین میره با این سیستم جدید اینترنتی و یک شکل سیاسی داره در غرب به وجود میاد که دیگر متکی به اون احزاب کلاسیک نیست. آقای ترامپ محصول چنین چیزی هست. به همین علت هم از فیک نیوز صحبت میکنه، به همین علت هم به روزنامه ها هیچ اعتمادی نمیده. این مسئله در مورد دست راستی های اروپا هم صادق هست. این مسئله هم الان در فرانسه برای آقای مکرون اشکال ایجاد کرده. ما در سطح جهان با یه پدیده روبرو هستیم که بهش میگن حباب. انسان ها تبدیل به گروه های متفاوتی شدن که هر کدوم از این گروه ها به طور ایزوله در حباب های خودشون هستند و دارن دائما همدیگر رو تأیید میکنن و از اون طرف اطلاع چندانی ندارن، چون اون طرف دیگر هم در حباب خودش زندگی میکنه. انسان ها تنها شدن. نحوه همدردی و همبستگی گذشته نیست. ما وارد یک دوران جدیدی شدیم و اینترنت داره راجع به مسائل سیاسی سرنوشت ساز میشه برای آینده. در کنار تمام اتفاقاتی که در جهان افتاده، این مسئله فرانسه برای من نشون داد که چطور یک رئیس جمهور محبوب که احتمالاً یک تصمیم اشتباه هم ممکنه گرفته باشه، با یک جریان فیسبوک، با یک برنامه مخاطره‌آمیز بزرگی روبرو هست که حتی اروپا رو هم میتونه مورد مخاطره قرار بده. و ما با این اوضاع وارد یک دوران جدیدی شدیم و بایستی که خودمون تطبیق بدیم. عین این مسئله هم در ایران صادق هست. شما میبینید ایرانی ها هم در گروه های متفاوتی در حباب های خودشون هستن، اون ارتباط لازم هم با هم دیگر ندارن و این مشکل جهان شده، مشکلی که سیستم های سیاسی معینی رو هم به خودش میاره، از جمله آقای سیستم آقای ترامپ.
با سپاس از شما آقای علی سعدزاده، آقای رضا تقی‌زاده و آقای رسول نفیسی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.